شنوندگان و همراهان عزیز صدای استرالیا سلام. امروز یک شنبه 19 دسامبر با برنامه دیگری از مجموعه برنامه‌های هفته نامه مهاجرت در خدمت شما عزیزان هستیم و در این برنامه قصد داریم تا به بررسی مهمترین رویدادها و اخبار مهاجرتی استرالیا طی یک هفته گذشته پرداخته و در بخش دوم هم به سوالات ارسالی شما عزیزان پاسخ بدیم. جناب آقای نیما کاظمی از گروه مهاجرتی پاسارگاد مایگریشن طبق روال گذشته میهمان این برنامه ما هستند و امیدوار هستیم که بتونیم اطلاعات خوبی رو تقدیمتون بکنیم. جناب کاظمی سلام و ممنون از اینکه دعوت ما رو برای حضور در این گفتگو پذیرفتین.
سلام و درود خدمت شما جناب آقای عدالت عزیز. همچنین سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز صدای استرالیا. مثل همیشه ممنون از اینکه این فرصت رو در اختیار بنده قرار دادیم.
ممنونم، در خدمتتون هستیم تا ما رو در جریان آخرین اخبار و اطلاعات مهاجرتی استرالیا طی یک هفته گذشته قرار بدین.
در مورد هفته گذشته چندین خبر خب منتشر شده. قبل از اینکه من در مورد خبرها صحبت کنم یه توضیحی در مورد وضعیت قرنطینه برای والدینی که بوستر آسترازنیکا دریافت کردن بدم. خب حالا اگه مقدمه ما بخوایم بدیم، همه در جریان هستن که دولت استرالیا فعلا واکسن های سینوفارم رو فقط برای افراد زیر 60 سال تایید کرده، یعنی افرادی که زیر 60 سال باشن بدون قرنطینه میتونن وارد مرز استرالیا بشن به شرطی که دوتا دوز واکسن سینوفارم رو زده باشن. ولی برای کسانی که بالای 60 سال هستن که عموم والدین متقاضیان هستن که پدر مادرها میخوان بیان در استرالیا، ما میدونیم تعداد زیادشون در ایران واکسن سینوفارم زدن، دو دوز سینوفارم زدن که باید میرفتن و قرنطینه میشدن. ولی یه نکته ای که هست اینه که کسانی که پدر مادرها والدینی که بوستر یعنی دوز سوم رو آسترازنیکا زدن، یعنی دوز اول و دوم رو سینوفارم زدن، دوز سوم آسترازنیکا زدن، میتونن همچنان وارد استرالیا بشن و قرنطینه هم نخواهند داشت، منتها مسلما بعد یه سری مراحل رو طی بکنن. اولین کاری که باید بکنم اگر این شرایط رو دارن، یعنی دو تا واکسن سینوفارم و یه بوستر آسترازنیکا زدن، اولین کار اینه که از طریق یک جی پی که در استرالیا هست باید براشون IHI گرفت. IHI اون شماره یونیکی هست که مال کسانی هست که کارت مدیکر ندارن. برای این اشخاص اقدام میکنن و اون شماره اون ریفرنس نامبر IHI رو اون جی پی میتونه از اینجا براشون بگیره و بعد واکسیناسیونشون، یعنی سه دوز واکسیناسیونشون رو شامل دوتا سینوفارم و یه دونه آسترازنیکا رو توی سیستم آپلود میکنن. این توسط TGA بررسی میشه و بین 24 تا 48 ساعت بعد بهشون تاییدیه رو میدن و الان براشون اون سرتیفیکیت سبز رنگی که به ماها در استرالیا هم میدن، اون سرتیفیکیت کووید دیجیتال سرتیفیکیت اصطلاحاً هست، رو به اون شخص میدن، یعنی به اون والدین میدن که اون عملاً کمکشون میکنه و تایید میکنه که این سه دوز واکسنی که زدن مورد تایید TGA هست، که به این معنیه که احتیاج به قرنطینه دیگه نخواهند داشت. حالا علاوه بر این مسلماً دیگه دوستان در جریان هستن که وقتی که کسی میخواد به استرالیا بیاد دیگه هر کسی شامل پدر مادرها، ما باید این دیجیتال دکلریشن فرم رو براشون پر بکنن، که این دیجیتال دکلریشن فرم همون حالت آنلاین، نوع آنلاین اون ورژن قبلیش اون فرم هایی بود که توی هواپیما بهمون میدادن که برای اشخاصی که میومدن اینجا که بعد همه چیز رو دیکلر میکردن چه چیزایی همراهشون هست، این به صورت دیجیتال شده دیگه از دسامبر به این ور. و توی این فرم که دارن پر میکنن، خب حالا مشخصات به واکسیناسیون رو که میزنیم، حتما این کووید دیجیتال سرتیفیکیتی که TGA بهتون داده رو هم آپلود بکنین که عملا اون دیجیتال دیکلریشن فرم هم بهتون میگه که میبینی که وقتی که سابمیت میکنی و نتیجهش میاد میگه که این شخص احتیاج به قرنطینه نداره. برای این خیلی خبر خوبیه برای کسانی که حالا شاید نمیدونستن این موضوع رو، که میتونن از این طریق بدون قرنطینه وارد استرالیا بشن. منتها دو نکته بسیار بسیار مهم اینجا ما باید دقت بکنیم. یکی این که ایرلاین های هواپیمایی بعضیاشون علاوه بر اینهایی که ما تا الان صحبت کردیم، در حقیقت میگم شرایط دولت فدرال هست برای ورود به استرالیا. حالا علاوه بر این، خود ایرلاین های هواپیمایی خودشون برای خودشون ضوابط جداگانه ای دارن که ربطی به این نداره، اون رو هم باید جداگانه چک بکنیم. به عنوان مثال قطر ایرویز میگه که از اول دسامبر هم به اجرا در اومده، میگه که من اصلا کاری به دولت استرالیا ندارم که مثلا این واکسن رو تایید کرده یا نکرده. من دو دوز سینوفارم رو به هیچ عنوان قبول نمی کنم و سوار نمی کنه، حتی شما اگر تمام این مراحل رو رفته باشید. ولی امارات سوار میکنه و مشکلی نداره و خب چندی تا از مشتری ما دقیقا با همین سیستم که بوستر آسترازنکا داشتن از طریق امارات تونستن بیان، ولی قطر نمیزن. بنابراین نکته مهم اینه که همیشه به روز شرایط ایرلاین رو چک بکنین که اون هیچ ربطی میتونه نداشته باشه با شرایط خوده دولت مرزی استرالیا. و علاوه بر اون که حالا همیشه هم توی برنامه‌های قبلیمون هم گفتیم، ما میدونیم ایالت‌های مختلف هم در استرالیا حالا هر کدوم یه سری شرایط ریز جداگانه‌ای دارن. بعضی قرنطینه میگن که وقتی اومد اینجا باید قرنطینه خانگی بشیم، بعضی اصلا اونم دیگه لازم نیست، مثل نیو ساوت ویلز و ویکتوریا. بنابراین اینها رو هم چک بکنین علاوه بر اینکه این مراحل رو میرین، چون که هر ایالت میتونه شرایط خودش رو داشته باشه. اینم خب خبر خوبی بود برای والدینی که بوستر آسترازنکا زدن و حالا دو تا قبلیشون هم سینوفارم بوده. به سراغ اخبار بریم. خب خبر خوبی که دیگه ماها نزدیک دو سال حتی منتظرش بودیم اتفاق افتاد، نگرانی از این بود که این بخواد عقب بیفته، ولی اتفاق افتاد و 15 دسامبر مرزها به روی دارندگان ویزاهای موقتی هم باز شد که خیلی خبر خوبی هست و عملا دیگه خب کسانی که مدت‌ها پشت مرز منتظر بودن دیگه میتونن وارد استرالیا بشن، که خیلی خیلی خبر خوبی هست. تعداد دانشجویانی که شروع کردن به استرالیا اومدن خب به شدت افزایش پیدا کرده. اتفاقا یکی از وبسایت‌های خبری اینجا تحلیل جالبی کرده بود و اومده بود که میزان دانشجویان ورودی به هر کشور رو برای کشورهای استرالیا، نیوزیلند و کانادا و انگلیس و آمریکا مقایسه کرده بود در عرض دو سال گذشته. خب به طب در عرض یک سال اولی که کرونا فراگیر شد، همه اینها به شدت تعداد دانشجویانی که وارد این کشورها شدن، دانشجویان جدید، به شدت کاهش پیدا کرد. و یه در سال گذشته سه کشور انگلیس و امریکا و کانادا تونستن اصلاحا ریباوند بکنن و تونستن این کاهش رو برگردونن به حالت قبلی و تعداد دانشجوها برگره به حالت قبلی و عملا این مارکت دانشجویان بین المللی رو از دست استرالیا و نیوزیلند بگیرن، در حالی که مال استرالیا و نیوزیلند همش در حال کاهش پیدا کردن بود. خب این باز شدن مرزها مسلما کمک میتونه بکنه برای اینکه استرالیا و نیوزیلند هم بتونن به تعداد دانشجویانشون افزایش بدن. حالا نیوزیلند یه مقدار از استرالیا هم حتی عقب‌تر هم هست، کما اینکه تازه قرار از ژانویه فوریه سال آینده یواش یواش مرزاش باز بشه و عملا از اپریل هست که مرزاش به این حالتی که امروز در استرالیا هستیم تقریبا میشه گفت خواهد رسید. ولی به هر حال این خبر خوب بالاخره اتفاق افتاد. پیروی همین خبرها زمزمه های خبرهای خوب دیگه هم هست، من جمله اینکه خب حالا توی این مدت مرزها بسته بوده، در مورد ویزاهای مهاجرتی میخوایم صحبت بکنیم. مرزها بسته بوده، همیشه هم گفتیم همه جا که در موردش صحبت شده، در مورد اینکه خب نیروی کار خیلی خیلی کمه و دیگه دارن صحبت‌های خیلی قطعی تر میکنن از افزایش ظرفیت بسیار بالای مهاجرت در سال آینده، که صحبت از بین اعداد 120 هزار تا 160 هزار تا نیروی ماهر هست افزایش پیدا بکنه، که عدد بسیار بسیار بالایی خواهد بود. برای من فکر کنم 2-5 سال آینده سالهای طلایی خواهد بود برای مهاجرت از طریق مهارت، که میتونه خیلی خوب باشه برای کسانی که از این طریق قصد داشتن به استرالیا و حتی به نیوزیلند برن. تو به تبع نیوزیلند هم یه همچین رویه‌ای رو پیش خواهد گرفت. میبینیم که آقای اسکات موریسون از صحبت 160 هزار تا میکنه، وزیر خزانه داری صحبت از 120 هزار تا میکنه. همه صحبت و صحبت‌های مثبت هست که خیلی خوبه. مطمئنم بعد وایسیم نزدیکتر به سال جدید که شروع بشه و نزدیکتر به سال مالی ببینیم که این اعداد دقیقاً چه اعدادی هستن که به اطلاع دوستان هم خواهیم رسون. یه آپدیت در مورد ویزاهای بیزنس ویزا بدم. خب ویزای بیزنس ویزا همچنان به خوبی در جریان هست و سرعت خوبی هم داره بررسی کردنش. از 13 نوامبر عملاً کسانی که ویزاهای بیزنس ویزای 188 دارن باز میکنن، دیگه مدارک رو باید توی خود ایمی اکانت آپلود بکنین. اینو در جریان باشین، قبلا به صورت پستی بود یا به صورت ایمیلی بود، منتها از الان به بعد دیگه اجباری شده. از الان که از 13 نوامبر عملاً به بعد اجباری شده که این رو توی ایمی اکانت بتونین آپلود بکنین، که حالا شاید یه مقدار راحت تر هم باشه مدیریتش و حالا رسوندن این مدارک به دست اداره مهاجرت و به تبع بررسی اونها هم توسط اداره مهاجرت ساده تر خواهد بود. در مورد ما بقیه ویزاها، در ویزاهای فارغ التحصیلی، ویزای گریجویت ویزا 485 یا آماری اداره مهاجرت منتشر کرده بود که چیزی در حدود 36 هزار تا پرونده در حال بررسی هست دست این اداره هست و زمانهایی رو که میتونیم پیش بینی بکنیم که این مدارک به نتیجه برسه، به این پرونده ها به نتیجه برسه، یعنی پرونده‌ای که باز کردن بین 5 تا 6 ماه خواهد بود از زمانی که پرونده رو باز میکنین تا زمانی که ویزا به دست شخص میرسه. و مورد آخر در مورد ویزاهای تالنت، عملا حالا قبلا ما اشاره کرده بودیم، الان هم اداره مهاجرت یه کلریفیکیشن داده در مورد این که اگر خاطرتون باشه چندین تا برنامه قبل ما گفتیم کسانی که از طریق یه سری زیرمجموعه ویزای نخبگان اقدام میکنن میتونن یه سری تخفیف هایی در مورد مدت زمان بودنشون در استرالیا برای سیتیزنشیپ آینده برخوردار بشن. حالا اداره مهاجرت الان اومده و به صورت خیلی واضح گفته که این تخفیف های که شرایط شهروندی صرفا برای کسانی هست که از طریق دیستینگویش تالنت ویزا ویزاشون رو میگیرن. همه اکثر کسانی که برای ویزای نخبگانی نواخر اقدام کردن گلوبال تالنت بودن، شامل این قانون، شامل این تخفیف های شرایط شهروندی نمیشن. اونها فقط مال اون دیستینگویش تالنت ویزا هستن، شخص در حد بین المللی مطرحه و از زمانهای قبل هم این نوع ویزا همیشه بوده. گلوبال تالنتی که 3 سال معرفی شده، کسانی که از این طریق ویزا رو گرفتن شامل تخفیف هایی که اداره مهاجرت اخیراً برای شهروندی برای سیتیزنشیپ اقدام اعلام کرده شامل اونها نمیشه. این به صورت کلی اخبار بود که در هفته گذشته توی حوزه مهاجرت استرالیا اتفاق افتاده.
بله، خیلی ممنونم از توضیحاتتون. در این بخش سراغ سوالات ارسالی مخاطبان عزیز میریم و با توجه به زمان برنامه و ترتیب ارسال سوالها من اونها رو مطرح میکنم تا شما هم زحمت بکشین و پاسخ بدین. سوال اول رو از آقای امیر محمد داریم. گفتند که افزایش مدت اقامت ویزای فارغ التحصیلی 485 برای دانش آموختگان مستر بای کورس ورک از 2 سال به 3 سال شامل حال دارندگان کنونی این ویزا هم میشه یا فقط برای فارغ التحصیلان جدید خواهد بود؟ یعنی من که این ویزا رو دارم قادر به تمدید اون خواهم بود یا نه؟
خب این ویزا، این تغییر در مدت زمان ویزا فارغ التحصیلی برای کسانی که تازه میخوان برای این ویزا اقدام بکنن و کسانی که از قبل داشتن ویزا را همچنان مدت زمانی که توی ویزاشون مشخص شده که همون 2 سال هست معیار قرار میگیره، ولی کسانی که اخیراً اقدام میکنن و جدیداً ویزا میگیرن دیگه خواهند دید که ویزاشون 3 ساله خواهد بود حتی اگه مستر بای کورس خونده باشن.
بله، خانم ناهید گفتن برای دانشجویی که 3 ماه پیش فارغ التحصیل شده در استرالیا و توی ویزای بریچ هست و هنوز ویزاش نیامده، آیا همون اجازه 3 سال حضور در استرالیا لحاظ میشه یا خیر؟
حالا یه مقدار من دقیقا متوجه سوالشون نمیشم، شاید منظورشون این هست که مدت زمانی هم که روی ویزای بریج هستن آیا حضور در استرالیا حساب میشه یا خیر؟ که جواب این سوال اینه که بله، مادامی که شما با هر یک از ویزاهای مورد قبول استرالیا در صورت قانونی شامل بریجینگ ویزا در داخل استرالیا حضور داشته باشین، جزو مدت زمان حضورتون حساب میشه. بنابراین ویزا بریج هم جزو اوناست و شدنی هست.
بله، آقای میلاد گفتن که سوالشون در مورد تبدیل اقامت موقت ویزای 491 به اقامت دائم هست. گفتن که شخص باید طی 3 سال در هر سال درآمد حداقل 53900 دلار داشته باشه تا درخواست اقامت دائم بده. آیا محدودیتی در مورد منبع این درآمد وجود داره یا خیر؟ منظور این که آیا شخص میتونه کار شخصی خودش رو داشته باشه بدون داشتن کارفرما؟ مثلا یک تریدر در صرافی‌های ارز دیجیتال یا در فارکس برای خودش در منزل کار بکنه و مطابق با درآمد سالانه حاصل از ترید مالیات خودش رو شخصا به اداره مالیات پرداخت بکنه. آیا با این روش بعد از 3 سال میتونه درخواست اقامت دائم بده یا خیر؟
خب کار شخصی نلزوماً کار شخصی میتونه نباشه. مادامی که بتونیم ثابت بکنیم که کارتون فول تایم بوده، حتی اگر تحت ABN خودتون بوده باشه، شدنیه. ولی اصولاً پسیو اینوستمنت ها رو مثل کسایی که تو فارکس کار میکنن، اینها رو چون شما لزوماً کار نمیکنید به صورت فول تایم، حتی اگه مالیاتش هم داده باشین، اینها رو به صورت کار قبول نمیکنن. شما اگر میخواین که کار شخصی خودتون رو ادعا بکنید برای ویزای 491، حالا مسلماً باید خیلی فقط مالیات دادن کافی نیست. مدارک زیادی باید بدین. مدارک این که اولا باید مدارک حسابداریتون داده باشیم مبنی بر این که شما اومدین و به صورت حالا هر سه ماهی بار و هر سالانه تکس رد کردین، حسابدارتون حتما باید گزارشات مالی شما رو بده. بعد قراردادهایی که با کارفرمایان امضا کردی، با مشتریان امضا کردین، اونها رو هم باید بدین. اینوایس هایی که دادین و گرفتین رو هم باید بدین. ترجیحاً از کارفرمایانتون یا مشتریانتون نامه ریکامندیشن بگیرین، که عملا میبینیم اینها رو اگر نداشته باشین که میشه کیس مثل ارزهای دیجیتال یا فارکس، اگر اینها رو نداشته باشین نمیتونین کار شخصی رو ادعا بکنین برای تبدیل ویزای 490 که تون به اقامت دائم. بنابراین اینها رو حتما در نظر داشته باشین.
بله، آنومی که خواستن که اسمشون برده نشه گفتن من دانشجوی دکترا هستم و خواهرم اقامت دائم داره، برادرم میخواد برای مستر اپلای بکنه، آیا من و خواهرم میتونیم اسپانسرش بشیم که بتونه راحت ویزا بگیره یا خیر؟ و اینکه برای پدرم میخواییم ویزای توریستی اقدام بکنیم، چجوری میتونیم این کار رو انجام بدیم که ریجکت نشه؟ آیا همزمانی ویزای پدر و برادرم میتونه به ریجکت شدن یکیشون اثر بذاره یا خیر؟
خب وقتی که میخواییم برای دانشجو اقدام کنن، لزوماً اسپانسری نمیخوان که الزاماً. شما میتونید از نظر مالی کمکشون بکنید، ولی توی پرونده مهاجرت چیزی به اسم اسپانسر برای این ویزا وجود نداره. بنابراین لزومی نداره شما بخواین اسپانسرش بکنین که ویزای بهتون راحت تر ویزا بگیره. حالا اسپانسرشی برای ویزاهای دیگه است، مثلا مثل ویزاهای والدین هست که جواب سوال دومتونه، که شما هم وقتی که میخواین برای پدرتون بگیرین میتونین برای ایشون اسپانسر بشین، ویزای توریستی بگیرین که پدرتون هم بتونن به شما در استرالیا بپیونده. از طرفی خود ایشون هم میتونن مستقیم برای ویزای توریست ویزا اقدام بکنن. ما میدونیم وقتی والدین میخوان اقدام بکنن دو تا گزینه داریم، یکی این که از طریق توریست ویزا اقدام بکنن خودشون مستقل که در سفارت استرالیا در ایران بررسی میشه، یکی دیگه هم اینه که از طریق اسپانسرشیپ، فامیلی اسپانسرشیپ اقدام بکنن که فرزندانشون به عنوان مثال توی این کیس از استرالیا اقدام کنن. فرق نمیکنه، هر کدوم یه سری مزایا و معایب خیلی کوچیکی داره نسبت به هم دیگه، ولی در نهایت ماهیتش یه که ویزیتور ویزا هست. این قابل اسپانسر شدنه، ولی ویزای دانشجویی برادرتون قابل اسپانسر شدن نیست. و در جواب سوال آخرشون که حالا گرفتن ویزای پدر مادر میتونه به ریجکت شدن یکیشون اثر بذاره، بله تقریبا میتونه این اتفاق بیفته، به خصوص برای ویزای برادرتون وقتی ببینن که حالا دوتا هم شما و حالا اگر خواهر یا برادر دیگه ای دارین که در استرالیا هستن، حالا به خصوص حالا حتی اگر فقط شما باشین و پدرتون با ویزای توریستی اینجا، کلن به برادرتون یه مقدار سخت‌تر ویزای دانشجویی میدن، چون که میبینن که خب اعضای خانوادش در استرالیا هستن و حالا باز به خصوص شما، و این شخص کاملا ممکنه که به استرالیا بیاد و هیچ وقت به ایران برنگرده، که یکی از شرایط اصلی ویزای دانشجویی اینه که این شرط رو داشته باشه شخص که به کشور خودش برمیگرده. بنابراین بودن شما در استرالیا و اضافه شدن پدرتون با ویزای حتی توریستی ممکنه باعث شه که یه ذره شانس برادرتون در گرفتن ویزای دانشجویی کمتر بشه.
بله خانم الهه گفتند که آیا داشتن اگزمپشن برای گرفتن ویزای توریستی والدین اجباری هستش یا خیر؟
گرفتن اگزمپشن برای ورود برای گرفتن ویزا الزامی نیست، برای ورودشون الزامیه. یعنی شما وقتی که ویزا رو میگیرین برای پدر مادرها، قطعا با اینکه جزء ایمیدیت فامیلی ممبر الان حساب میشن، قطعا شما باید اگزمشن براشون بگیرین که اجازه ورود داشته باشن. ولی این اگزمشن برای ویزا دادن نیست، چون ویزا رو بدون اگزمشن هم میدن. ولی با تمام اوصاف ما همیشه پیشنهاد میکنیم که وقتی که برای ویزا اقدام میکنیم و نزدیکتر به اون تاریخی هست که والدینتون میخوان بهتون بپیوندن و به استرالیا بیان، درخواست اگزمشن بکنین. وقتی که اگزمشن رو گرفتین، یکی دو هفته بیشتر طول نمیکشه، اون درخواست اگزمشن رو توی ایمی اکانت تحت اون پرونده هم آپلود بکنی که کیس آفیسری که پروندهتون رو بررسی میکنه ببینه که شما برای اگزمپشن هم اقدام کردید، ولو اینکه اجباری نیست، ولی پوانه، یعنی نکته مثبتی هست توی پرونده شما.
بله خانوم یا آقای امامی پرسیدند که آیا در صورت باز کردن پرونده 8088 میتوان بیزینس رو فروخت و به شهر دیگه نقل مکان کرد یا خیر؟
خب این سوالی که خیلی حالا مشابه این سوال رو میکنن، ولی ماهیتشون خیلی شبیه هم دیگه است، یه مقدار جزئیاتش فرق میکنه. ببینیم، برای 188 معیار زمانیه که شخص داره پرونده 188 رو باز میکنه. یعنی وقتی پرونده 188 رو باز کرد، اگر بیزنسش رو بفروشه یا تعطیل بکنه و حتی ورشکست بشه، دیگه اداره مهاجرت کاری به این موضوع نداره. معیارش زمانیه که پرونده 188 باز شده. ولی وقتی که میخوایم برای 888 اقدام بکنیم، باید این رو در نظر داشته باشیم که تا زمانی که ویزای شخص میاد، یعنی خود این پروسه ممکنه پروسه یک سال یه سال نیمه حتی باشه، از زمانی که شما برای 888 اقدام میکنید تا زمانی که اقامت دائمتون میاد، تا زمانی که ویزا میاد، شما همچنان باید به کاندیشن ویزاتون در حقیقت کامپلای بکنید، یعنی اینکه پیروی بکنید از کاندیشن ویزاتون، که به این معنیه که شما نمیتونید دیگه یهو بیزینستون رو بفروشین و دیگه هیچ کاری نکنید. شما نمیتونید ایالتتون رو عوض بکنید و برین از ملبورن به سیدنی یا بلکس یا به هر شهر دیگه. پس بهتره که کسانی که، یعنی قطعا باید اینطور باشه که کسانی که 888 باز میکنن پرونده رو، باید تا زمانی که اقامت دائم رو دریافت نکردن، همچنان اون بیزنسشون رو، اون مین بیزنس رو داشته باشن و شهرشون یا به عبارت درستن اون ایالتشون رو عوض نکنن، چون در این صورت مشکل براشون ایجاد میشه. وقتی که اقامت دائم رو گرفتن، فرداش میتونن برن یه شهر دیگه بیزینسشون بفروشن یا هر چیز دیگه. بنابراین بهتره تا موقع صبر کنن.
بله خیلی ممنونم جناب کاظمی از توضیحاتتون و پاسخ به سوالها. اگر نکته دیگه ای هستش که میخواییم به صحبتاتون اضافه بکنین، ما در خدمتون هستیم.
نه خیلی ممنون از فرصتی که در اختیار بنده قرار دادین. خدا نگهدار.
خواهش میکنم، براتون روز خوبی آرزو میکنم. خدا نگهدار.